در نخستین لحظات شروع روز نو
شنونده ی رادیو فردا هستید. چهارشنبه 19 آبان ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 9 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون هر کجای این جهان پهناور که هستید، در ایران و منطقه که نیمه شب رو میگذرونید و در گوشه و کنار جهان که اوقات دیگری رو از روز یا شب سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و همکارم فرهنگ قدیمی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. مسلماً اول از همه از او بشنوید.
با درود فراوان، در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو رقیب اصلی برای رسیدن به کاخ سفید آرای خود را به صندوق انداختند. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در حوزه رأی‌گیری شهرک چاپاکوا در نزدیکی منزل خود در نیویورک رأی خود را به صندوق انداخت. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا همسرش را همراهی می‌کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهان است در حوزه رأی‌گیری منهتن نیویورک در نزدیکی منزل خود حاضر شد و همراه همسرش ملانیا رأی خود را به صندوق انداخت. بر پایه گزارش حدود 45 میلیون نفر از رأی دهندگان پیشتر در ایالت‌های مختلف رأی دادند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون 69 ساله و دونالد ترامپ 70 ساله، با اختلاف اندکی از یکدیگر فاصله دارند. نتایج مقدماتی در حدود نیمه شب به وقت واشنگتن اعلام خواهد شد. در همین زمینه گزارش‌هایی خواهیم داشت که تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. در خبری دیگر، سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خبر داد که در حدود 300 سرباز سابق عراقی توسط گروه داعش در نزدیکی موصل روبوده شدند. این نهاد جهانی همچنین اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی در حدود 1500 خانواده را به زور از شهر حمام العلیل به موصل منتقل کردند. روینا شمستانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت به نظر می‌رسد افرادی که با توسل به زور به موصل انتقال یافته یا ربوده شدند به عنوان سپر انسانی مورد استفاده داعش قرار می‌گیرند و یا کشته می‌شوند. 5 روز پیش نزدیک به 100 سرباز سابق عراقی از روستای موالی در 20 کیلومتری موصل ربوده شدند و 195 تن دیگر نیز طی یک هفته گذشته از روستاهای منطقه تل عفر ربوده شدند. سخنگوی سازمان ملل از سرنوشت ربوده شدگان اظهار بی اطلاعی کرده است. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حتی اگر برای برخی خوشایند نباشد، او همه تلاش خود را برای اجرای قانون اساسی به کار خواهد بست. آقای روحانی در حساب کاربری توییتر خود توضیح بیشتری در این باره نداده، اما حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر او در بازنشر آن بر تفاوت آزادی بیان و آزادی دروغ و تهمت تاکید کرده است. او افزوده که باید اولی یعنی آزادی بیان را بر سطر نشاند و دومی یعنی آزادی دروغ و تهمت را فرو کفت. اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آزادی نشریات و مطبوعات و آزادی بیان مطالب تأکید می کند، مگر آنکه این مطالب مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. این اصل همچنین تفصیل این موضوع را به عهده قانون گذاشته است. با این حال در نزدیک به 14 دهه گذشته منتقدان همواره به اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از جمله این اصل اعتراض کردند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اولین زن داوطلب احراز کرسی ریاست جمهوری یا تاجر میلیاردر؟ به راستی کدام یک 45مین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد؟ آخرین خبرهای انتخاباتی را دنبال خواهیم کرد. تلاش نیروهای امنیتی برای کشف مشخصات شرکت کنندگان در مراسم روز کوروش در پاسارگاد.
بیشتر اینها میخوان یک فضای رعب و وحشت ایجاد بکنن که در سالهای دیگه و یا در موارد مشابه به نوعی بتونن پیشگیری کرده باشن.
پلمب، پلمب شدن بیش از 100 مغازه متعلق به بهائیان در ایران.
فشارهای اقتصادی زیادی که در سالهای اخیر روی بهائیان حتی بیشتر هم شده نشونگر سیاست عمدی دولت ایران برای ایجاد فقر در جامعه بهائی هست.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
اگر می‌بینیم که توجه جهانی به انتخابات آمریکا زیاد هستش، بخشیش به دلیل ساختار انتخاباتی و مدل دموکراسی آمریکا هم هستش.
هر تزلزلی که از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی می‌تونه طبقات منفی بسیار زیادی در دنیا داره.
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان، تولید ناخالص داخلی آمریکا 18000 میلیارد دلاره.
چهل و پنجمین رئیس جمهور. ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016.
ویژه برنامه رادیو فردا به محض پایان مجله نیمه شب رادیو فردا، یعنی رس ساعت 1 بامداد، ویژه برنامه ما نیز آغاز خواهد شد و در این ویژه برنامه 12 ساعته میتونید به تمامی اخبار انتخابات و نتایج اون دست بیابید. و اما نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن که به دقت خبرهای انتخابات آمریکا را دنبال کرده، روی خط تلفنی ماست. آقای صدیقی، به شما سلام میکنیم و آخرین خبرها را از شما بشنویم.
با تجدید سلام خانم روانشاد، خبرگزاری ها و رسانه های آمریکایی رو که من رصد می کنم در اینجا هر یک از رویداد و تحول تازه خبر می دن. از جمله خبرگزاری رویترز از صفهای طولانی رای دهندگان در نقاط گوناگون آمریکا، اشکال فنی و درست کار نکردن دستگاه های رای گیری، چند حادثه پراکنده از اعتراض و آزار در حوزه‌های رأی‌گیری خبر داده و اشاره کرده که نگرانی از احتمال دشواری‌های بزرگتر هم وجود داره. پیش از این هم مقام‌های امنیتی آمریکا اعلام کرده بودند که ممکنه در جریان برگزاری انتخابات بخواهند هکرها از خارج از آمریکا بر سیستم زیربنایی آمریکا آسیب برسانند، مثلا شبکه برق رو مختل بکنن، که این در روند رأی‌گیری اختلال ایجاد میکنه. ولی گروه های مدافع حقوق مدنی شهروندان آمریکا هم گفتن که در پنسیلوانیا و فلوریدا چند شکایت از رفتارهای تهدیدآمیز دریافت کردند که مسبب آنها هواداران هر دو کاندیدا بودند. ولی کمپین دموکرات ها اعلام کردند که به جز چند مشکل بسیار جزئی با هیچ گونه مسئله مهمی روبرو نشدن. دونالد ترامپ هم از مسئول برگزاری انتخابات در ایالت نوادا به دادگاه شکایت کرده. در گزارش قبلی هم اشاره کوتاهی داشتم به این مسئله که 4 روز پیش و به عبارتی در 14 آبان ماه موقع رأی‌گیری های زود هنگام بیش از زمان مقرر حوزه های رأی رو باز نگه داشته تا آسایش کسانی رو که صف بسته بودن برای رأی دادن فراهم بکنه و این غیر قانونی بوده. آقای ترامپ گفته، آقای ترامپ البته بارها ادعا کرده که در انتخابات تقلب خواهد شد ولی هرگز سندی و شاهدی برای این ادعا ارائه نداده. او همینطور از هوادارانش خواسته تا در مناطق شهری حوزه های رأی‌گیری رو به دقت زیر نظر بگیرن که این نکته هم با انتقادهای فراوان و به ویژه از جانب برخی مقام‌های حزب جمهوری‌خواه روبرو شده. بعضی از شکایت‌ها هم به خاطر بی‌نظمی در چند حوزه رأی‌گیری و معطلی در شروع رأی‌گیری‌ها بوده و همین خاطر در بخشی مثلا از کارولینای شمالی مسئولان برگزاری انتخابات زمان اخذ رأی را 1 ساعت و 30 دقیقه افزایش دادن به ساعت 8:30 قرار بود 7 تموم بشه، حالا 8:30 شب به وقت محلی تموم خواهد شد. و این حال اسوسییتد پرس هم خبر داده، این خبرگزاری هم به اظهارات آقای ترامپ اشاره کرده امروز سه‌شنبه که موقع رأی دادن بار دیگه در باره نتایج انتخابات و درستی انتخابات ابراز تردید کرده. آقای ترامپ چون این ادعایی رو همونطور که عرض کردم در مورد انتخابات مقدماتی حزب جمهوری ها هم بیان کرده بود. واشنگتن پست هفته گذشته خانم روشاد در مقاله این گونه رفتارهای کاندیدای جمهوری ها رو یادآور شده و گفته بود که چجوری میشه با کجروی برنده انتخابات شد. آقای ترامپ از پاسخ مربوط به پرسش پذیرش نتایج انتخابات هم امروز یک بار دیگه تفره رفته خانم روشاد.
آقای صدیقی، جواب سوال نخست ما به درازا کشید. سوال دوم از شما این هست که در خبرها آمده که امکان داره تحولاتی در مورد تغییر ساختار حقوقی برخی از مناطق آمریکا ایجاد بشه. اصلا این تغییر به چه معناست و این خبر به چه معنا هست؟
در انتخابات سراسری آمریکا اگرچه نگاه ها به انتخابات ریاست جمهوری و کنگره هست، ولی تحولات دیگه هم در بطن این رأی‌گیری ها صورت میگیره. میدونین که برخی از مناطق آمریکا ساختار حقوقی ویژه‌ای دارن و ایالت محسوب نمیشن و از مزایای ایالتی هم محرومن. از جمله این محرومیت ها نداشتن حق رأی در تصمیمات قانونگذاری کنگره است. منطقه دیستریکت آف کلمبیا که همون واشنگتن رو در بر میگیره، پایتخت ایالات متحده در اون واقع شده، یا جزیره پورتوریکو، و اینها مناطقی هستن که حق رأی ندارن. شهروندان واشنگتن جمله معروفی دارن که میگن که مالیات دهندگان بدون رأی هستن. اگرچه 2 عضوی در مجلس نمایندگان دارن، ولی اونها از حق رأی گفتن که برخوردار نیستن، اصولا در سنا هم کرسی ندارن. حالا اگر در انتخابات جاری ساکنان دیستریکت آف کلمبیا، همه واشنگتن، ایالتی شدن منطقه رو بپذیرن، رأی بدن و با هیچ مانع قانونی دیگه هم برخورد نکنن، تعداد ایالت‌های آمریکا از 50 تجاوز خواهد کرد، پرچم آمریکا اندکی تغییر خواهد کرد و همین ترتیب مردم پورتوریکو هم شهروند آمریکا هستن ولی حق رأی ندارن. در انتخابات محلی پورتوریکو شخصی به نام ریکاردو روسلو که طرفدار ایالتی شدن این جزیره است، در نظرخواهی ها بیشتر از دیگران رأی آورد.
بعد سوال آخر این که بازتاب بین المللی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه بوده؟ اگر بتونید کوتاه بهمون پاسخ بدید.
به اختصار خدمتتون عرض بکنم که نخست وزیر نروژ ضمن استقبال از انتخابات ایالات متحده گفته که انتخاب احتمالی خانم کلینتون موجب پیشرفت حقوق زنان در جهان و عامل تشویق کننده برای کسانی خواهد شد که اون رو الگو قرار میدن. خانم روش،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش میداد. و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
من یه پیام دارم به مردم آمریکا. مردم آمریکا اگر اقتدار آمریکا به جهان میخوان، به جمهوری خواهان رأی بدن. آقای ترامپ.
من شک ندارم که خانم کلینتون رئیس‌جمهور آینده آمریکا خواهد شد.
من میخواستم بگم انتخابات آمریکا یک چیز جهانیه. اصلا از اینکه یه دی طرفداری ترامپ یه دی طرفداری کلینتون رو بکنن صحیح نیست. یه مرکزی باید وجود داشته باشه که اینا دارن رهبری دنیا رو میکنن. اصلا آقای مثل ترامپ باعث طرفکدگی مردم دنیاست، نه تنها امریکا. به نظر من رأی‌گیری هست تنها از مردم امریکا برای این مسئله کافی نیست.
در این موقعیت خانم هیلاری کلینتون پیروز خواهد شد، چرا که اولا تبوی آمدن مجدد جمهوری خواهان بعد از دموکرات ها باید شکسته بشه، 1، و 2 ترامپ آدم صالحی نیست، و 3 اینکه برای اولین بار یک خانم میشه رئیس جمهور آمریکا.
دوستان شما هم نگذارید که حرفی تو دلتون باقی بمونه. اگر گپ و گفتی در این باره دارید میتونید با شماره 00420221122112 اون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون یکی رو دیگه به عهده ما بگذارید. و اما در پی برگزاری مراسم روز کوروش در پاسارگاد و اعتراض حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم، تلاش‌های برای برخورد با مردمی که گرد آمده بودند آغاز شده. در آخرین مورد از این تلاش‌های نیروهای امنیتی، کاوش برای یافتن مشخصات شرکت کنندگان رو میشه ذکر کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافری در ایران تا یه بخشنامه‌ای که قید خیلی فوری بر آن خورده از اعضای این انجمن خواست تا اسم و مشخصات افرادی را که از تاریخ 24 مهر ماه گذشته تا 10 آبان ماه به شهر شیراز سفر کردند به این انجمن ارائه دهند. در این بخشنامه قید شده است که هدف از این کار ارائه مشخصات این مسافران به پلیس امنیت اماکن است. این بخشنامه حاوی اطلاعات مشخصی در این باره نیست و ذکر نمی کند که پلیس امنیت به چه دلیل مشخصات این مسافران را می خواهد. با این حال به نظر می رسد هدف از صدور این بخشنامه شناسایی افرادی باشد که برای بزرگداشت روز کوروش در هفته نخستین آبان ماه به شیراز سفر کردند. در ایران 7 آبان ماه به طور غیر رسمی روز کوروش نامگذاری شده و چند سالی است که گروه‌هایی از مردم از سراسر کشور در چنین روزی در پاسارگاد جمع می شوند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در تشریح هدف پلیس امنیت اماکن از درخواست اسامی و مشخصات افراد به رادیو فردا می گوید:
ببینید، در این که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی مخالف با برگزاری چنین مراسماتی هستند، مخصوصا این مراسم ها خودجوش بودند و به نوعی در تقویت احساس ملیت گرایی هستش، اون چیزی که با گفتمان رفیع و غالب جمهوری اسلامی خانش و سازگاری نداره، مخالفت هم هیچ شکی وجود نداره. اما نحوه انعکاس این خبر به نظر من یک مقداری مشکوک هستش، چون اگر واقعا اینها هدفشون کنترل بود میتونستن به صورت محرمانه این کار رو انجام بدن و یک لیست تهیه بکنن. اینکه این خبر رو در سطح وسیع مخصوصا در سایت ها و در فضای مجازی دارن روش کار میکنن برای ایجاد یک فضای رعب و وحشت هستش. این میتونه اون خواسته های جمهوری اسلامی رو با کمترین هزینه برآورده بکنه، چون خیلی عظیم و جمعیت بسیار بزرگی در این مراسم شرکت کرده بودن که عملا امکان برخورد یا بازداشت یا شناسایی همه اونها وجود نداره. بیشتر اینها میخوان یک فضای رعب و وحشت ایجاد بکنن که در سالهای دیگه و یا در موارد مشابه به نوعی بتونن پیشگیری کرده باشن.
بر پایه برخی گزارش‌ها، گروهی از تجمع کنندگان امسال در پاسارگاد شعارهایی از این قبیل سر دادند: بخشنامه جدید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافری که تاریخ 15 آبان ماه را بر خود دارد، روز دوشنبه 17 آبان ماه در وبسایت این انجمن قرار گرفته، اما در روز سه‌شنبه نیز با یک اصلاحیه در تاریخ بار دیگر روی این وبسایت منتشر شده است. این بخشنامه با قید خیلی فوری خطاب به مدیران شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در سراسر ایران ارسال شده و امضای رئیس هیئت مدیره این انجمن، یعنی محمد حسن کرمانی، را بر خود دارد. پیشتر دادستان شیراز در روز دوشنبه 10 آبان ماه از دستگیری برگزار کنندگان تجمع روز کوروش خبر داده و گفته بود که برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و وفق مقررات برخورد قضایی لازم با آنها صورت خواهد گرفت. جواد خادم از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران مقیم لندن در تشریح اهداف جمهوری اسلامی برای مقابله با افرادی که هر سال در پاسارگاد گرده هم می آیند معتقد است:
شک و تردید در این نیست که رژیم وارد مرحله سوم حیات خودش شده. در تمام سیستم های توتالیتریان رژیم هرچی محبوبیت خودشه در مردم از دست میده و قادر نیست خواسته های مردم برآورد کنه، به طرف امنیت و سختگیری بیشتر خواهد رفت. تمام جنبش هایی که در ایران در طول تاریخ اتفاق افتاده جنبش های فرهنگی بوده. آخرین سه جنبشی که شما توجه دارین، انقلاب مشروطیت، ملی کردن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، تمام حرکت های فرهنگی بوده. بوده و مردم برای اینکه بتونن یه چیزی به عنوان ایران وجود داشته باشه فکر این هستن که احتیاج به یک جنبش فرهنگی دارن و کوروش زادروزی اون میتونه یه مقدمه برای این کار باشه. شما باید به زودی آماده خیلی از این جنبش ها باشین، جنبش آب، جنبش نان، جنبش فقر و رژیم برای اینی که بتونه حیات خودش رو ادامه بده دست به تمام این حرکت های امنیتی خواهد زد.
تجمع روز کوروش، اعتراض حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم را نیز به دنبال داشت که با انتقاد از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد گفت که چطور این افراد اجازه می‌یابند شعارهایی را که برای رهبر جمهوری اسلامی سر داده می‌شود سر دهند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در پیامی توییتری اعلام کرد که تمام توان خود را برای اجرای قانون اساسی به کار می‌گیرد. در این پیام کوتاه آقای روحانی مسئول اجرای کامل قانون اساسی را تنها رئیس جمهوری خوانده و تاکید کرده که برای اجرای آن تمامی توان خود را به کار خواهد گرفت ولو اینکه به گفته او خوشایند برخی ها نباشد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران دوشنبه هفته جاری سخنان حسن روحانی در نمایشگاه مطبوعات را در انتقاد از برخورد با رسانه ها افترا و اهانت به قوه قضایی خان و به شدت از آن انتقاد کرد. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول نخست از او پرسیده که پیام توییتری آقای روحانی ناظر بر چه کسی است؟ رضا حقیقت نژاد:
باید اشاره بکنم که ما یک دعوای بسیار سابقه داری که داریم در زمینه مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که از دوره آقای خاتمی اوج گرفت و به جدال‌های مستمری بین قوه مجریه و قوه قضاییه منجر شد. بعد در اواخر دولت آقای احمدی نژاد ایشون هم حوض کرد که از منظر مسئول اجرای قانون اساسی حرف بزنه. آقای روحانی هم فکر می‌کنم حداقل این سومین باریه که از چنین موضعی ورود می‌کنه و حرف از مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی میزنه. به طور عمده هم این تنش ها متوجه قوه قضاییه هستش و الان هم منظور آقای روحانی به نظر میرسه که آقای صادق لاریجانی باشه که در چند روز اخیر یه تنش های لفظی بین هر دو نفر وجود اومد. ولی خروجی این تنش های بین رؤسای قوا بر سر قانون اساسی برنده شدن رئیس جمهور نبوده، فقط در حد اظهار نظر ما شنیدیم اینو از رؤسای جمهور در ایران.
آقای حقیقت نژاد، به نظر میرسه که بر سر موضوع چگونگی برخورد با رسانه‌های منتقد بین قوه مجریه و قوه قضاییه الان یک اختلاف تفسیر وجود داره. تفسیر کدوم یک از این دو قوا درباره عملکرد رسانه‌ها به قانون نزدیک‌تره؟
خیلی طبیعیه که حداقل در شرایط فعلی تفسیر قوه مجریه نزدیکتر هست، حتی یک بخشی از مجلس فعلی هم به این تفسیر قوه مجریه نظرش نزدیکتر هستش. ولی اون چیزی که در میدان عمل اتفاق میفته تمام امکاناتی که بتونه این تفاسیر رو اجرایی بکنه و تصمیم گیری بکنه در عمل در اختیار قوه قضاییه هستش، یعنی هم از نظر قوایی که پیگیری کنن نهادهای امنیتی انتظامی بخوان بازرسی بکنن، بخوان حکم صادر بکنن و در نهایت تصمیم گیری هم انجام بشه باز در اختیار قوه قضاییه هستش. تنها ابزاری که قوه مجریه میتونه وارد بشه هیئت نظارت بر مطبوعات هستش که اونجا ممکنه که زورش اندکی برسه و تفسیر خودش رو غالب بکنه. اون هم ما دیدیم که مثلا در مورد نشریه یال سارات علارغم که اونا تصمیم گرفته بودند قوه قضاییه رأی دیگری داد. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که گاهی دیده شده که در مجموع حتی دولت هم که الان مدافع آزادی بیان یا آزادی رسانه هستش وقتی منافع خودش مورد تهدید قرار میگیره شاکی میشه از رسانه‌ها یا تصمیم میگیره به توقیف یا لغو امتیاز رسانه‌ها. هم در دولت آقای احمدی نژاد و هم در دولت آقای روحانی ما این روکر رو دیدیم. به نظر من فقط در دوره آقای خاتمی بود که یک وفاداری بیشتری وجود داشت نسبت به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها. خیلی رؤسای جمهور در دوره اخیر وفادار نبودند به همون مسائلی که ازش دفاع می‌کنند.
آقای حقیقت نژاد، روز سه‌شنبه سخنگوی دولت آقای نوبخت در جمع خبرنگاران به این موضوع اشاره کرد که دولت به آزادی قلم و بیان اعتقاد داره و حتی برخی شکایت‌ها و دعاوی که دولت یا 11 از برخی رسانه‌ها داشته رو پس گرفته. شما برخورد دولت حسن روحانی رو تا به اینجای کار با اصحاب رسانه چگونه می‌بینید؟
امروز من یه گزارش دیدم که حداقل نشون میداد که 9 رسانه تا حالا از طرف دولت ازشون شکایت شده. عمده این رسانه‌ها متعلق به طیف تونرو هستن. دولت عقیده داره که اینها از آزادی بیان سوء استفاده میکنن و دائما حتاکی میکنن، توهین میکنن و در عین حال یک مسئولیتی هم دارن که قوه قضاییه در برخورد اونها خیلی کند و ملایم عمل میکنه. نمیشه نمره قابل قبولی به دولت آقای روحانی داد. از چه منظر؟ یکی این که بالاخره خود این دولت هم وارد شکایت شده و فشار آورده و برخی از رسانه ها هم واقعا به خاطر فشار دولت توقیف شدن، مثلا مثل سایت جهان نیوز. مسئله دوم این که دستگاه حمایتی دولت در حمایت از رسانه ها خیلی موفق عمل نکردن. شخص رئیس جمهور اظهار نظرهای خوبی داشته و در میدان بوده ولی زیر مجموعش به خوبی عمل نکردن. و مسئله سوم هم این که ما از نظر قوانین هم گام های رو به جلوی ندیدیم. این قوانین که تأثیر بکنه فضیت مطبوعات و رسانه ها رو در ایران یا حمایت بکنه، برای حل مشکل سعی کردن که یک سازمان های موازی یا سازمان های جایگزین مثلا برای یک نهاد معتبری مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران که نماینده واقعی روزنامه نگاران بودن، اینجوری خواستن نهاد موازی یا جایگزین ایجاد بکنن که بتونن مشکل رو به یک شیوه دیگه حل بکنن که موفق هم نشدن.
رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی مقیم استانبول، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بیش از 100 مغازه بهائیان در نقاط مختلف ایران پلمپ شد و یک گزارش از سلسله گزارش‌های ویژه رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری، همچنین خبرهای ورزشی و برنامه جامعه در صفحه پخش هستند. اما اکنون نوبت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه به وقت آمریکا، در روز انتخابات ریاست جمهوری، 2 رقیب اصلی برای رسیدن به کاخ سفید آرا خود را به صندوق انداختند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خبر داد که در حدود 300 سرباز سابق عراقی توسط گروه داعش در نزدیکی موصل روبوده شدند. این نهاد جهانی همچنین اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی در حدود 1500 خانواده را به زور از شهر حمام العلیل به موصل منتقل کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حتی اگر برای برخی خوشایند نباشد، او همه تلاشش را برای اجرای قانون اساسی به کار خواهد گرفت. عباس جعفری دولت آبادی روز سه‌شنبه درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران گفت تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریانی خاص سیاسی است. و پلیس آلمان روز سه‌شنبه از دستگیری 5 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی در این کشور خبر داد. جامعه جهانی بهائیان مستقر در ژنو در سوئیس میگوید که بیش از 100 مغازه متعلق به بهائیان در سراسر ایران، از جمله در شهرهای ساری، قائمشهر و بندرعباس، به وسیله مقامهای ایرانی محروموم شدند. رادیو فردا در این باره دیدگاه سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان را جویا شده است.
بنابر اخباری که به جامعه جهانی بهائی رسیده، بیشتر از 100 مغازه متعلق بهائیان در سراسر ایران، از جمله در شهرهای ساری، قائمشهر و بندرعباس، توسط مقامات ایران محروم شدند و این پلمها به این دلیل صورت گرفته که صاحبان این مغازه ها 2 روز تعطیلات مذهبی خودشون رو، یعنی 11 و 12 آبان، مغازه‌هاشون رو بسته بودند و این در حالی هست که بنابر قوانین ایران هر فردی این اجازه رو داره که مغازش رو به مدت 15 روز به دلایل شخصی ببنده و این افراد هیچ عمل غیرقانونی انجام ندادند و این فشارهای اقتصادی زیادی که در سالهای اخیر روی بهائیان بوده و حتی بیشتر هم شده نشونگر سیاست عمدی دولت ایران برای ایجاد فقر در جامعه بهائی هست و اینکه سعی کنند از طریق محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه بهائی رو از بین ببرن و بهائیان رو مجبور بکنن که از دینشون دست بردارن و از کشور خارج بشن.
خانم فندش، شما در مورد پلمپ محل کسب و کار بهائیان نامه‌ای هم به رئیس جمهوری ایران روانه کردید. در این نامه چه ها نوشتید؟
بله، در نامه‌ای که دفتر جامعه جهانی بهائی به آقای روحانی فرستادن از ایشون خواستند که در مورد بی‌عدالتی‌های اقتصادی که به جامعه بهائی در سال‌های گذشته وارد شده رسیدگی کنند. در این نامه جامعه جهانی بهائی نوشتند که بین اظهارات دولت ایشون در زمینه ایجاد عدالت برای تمام ایرانیان به طور یکسان و مظالم شدید اقتصادی که بر جامعه بهائی در ایران وارد شده بسیار تفاوت هست و یک خلاصه تاریخی هم از مظالم اقتصادی که در حدود 40 سال گذشته بر علیه جامعه بهائی در این نامه نوشتن و از ایشون دارن سوال کردن که جواب تمام این مظالم رو کی خواهد داد و اینکه سیاست اونها برای ایجاد فقر در بین بخش بزرگی از شهروندانشون چطوری قابل توجیه هست و یا اینکه برنامه ریزی برای خارج ساختن یک جمعیت از چرخه اقتصادی با کدوم معیار دینی و مدنی که ایشون در موردشون صحبت میکنن منطبق هست و اینکه جامعه بهائی در ایران هیچ جرم مرتکب نشده بلکه در 40 سال گذشته با وجود تمام فشارها و ظلمهایی که علیه اونها اتفاق افتاده سعی کرده که دوش به دوش شهروندان دیگه سعی کنه که ایران رو بهتر و بهتر بکنه و از ایشون خواستن که به تمام این فشارها رسیدگی بکنن.
خانم فهنده، خبرهای حاکی از اون هست که در ماه‌های اخیر چند نفر از بهائیان به ضرب گلوله و یا چاقو کشته شدن. به طور مثال در مهر ماه فرهنگ امیری ساکن یزد درب خانه‌اش با ضربات چاقو از پای در اومده. در این باره جامعه جهانی بهائیان چه اطلاعاتی داره؟
بله، متاسفانه در اواخر ماه سپتامبر آقای فرهنگ امیری توسط دو فرد که خودشون اعتراف کردن که ایشون رو به دلیل بهائی بودن به قتل رسوندن، قتل ایشون اتفاق افتاد و متاسفانه این عمل با انگیزه های مذهبی انجام شده و باید بگم که این اولین قتلی که بر علیه بهائیان در ایران اتفاق افتاده در سال 2013 آقای عطالله رضوانی بعد از تهدیدهای متعدد در شهر بندرعباس به ضربات گلوله به قتل رسید و سال 2014 یک خانواده 3 نفره در شهر بیرجند توسط یک فرد ناشناس که به خونه این افراد هجوم آوردن سعی کردن که اونها را با ضربات چاقو به قتل برسونن. خوشبختانه این افراد کشته نشدند و اما به شدت مجروح شدند و همینطور در گذشته هم بهائیان زیادی به قتل و یا حمله تهدید شدند. به طور مثال در سال 2013 مامورین اطلاعاتی به مناظر 14 بهائی در شهر آباده حمله کردند و از اونها خواستند که برای اینکه از حملات مرگبار در امان بمونند باید شهر رو ترک بکنند و تمام این اتفاقات و این اعمالی که صورت گرفته به این دلیل هست که ترس و وحشت در جامعه بهائی ایجاد بکنه که اونها از دین خودشون دست بردارن.
خانم فهندج، این گونه پرونده های جرم و جنایت علیه بهائیان که شما ازشون نام بردید آیا پیگیری شدن؟
ببینید، متاسفانه این اتفاقاتی که افتاده با حمایت کامل حکومت ایران انجام شده و حکومتی که در حقیقت مسئولیت امنیت شهروندانش رو داره نه تنها هیچ پیگیری در مورد این قتل‌ها و این اتفاقات فشارهای اقتصادی که روی بهائیان بوده نمی‌کنه بلکه عامل این فشارها هم هست.
از سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان می‌شنیدیم.
اگر می‌بینیم که توجه جهانی به انتخابات آمریکا زیاد هستش، بخشیش به دلیل ساختار انتخاباتی و مدل دموکراسی آمریکا هستش.
هر تزلزلی که از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی می‌تونه تبعات منفی بسیار زیادی در دنیا داشته باشه.
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان، تولید ناخالص داخلی آمریکا 18,000 میلیارد دلاره.
چهل و پنجمین رئیس جمهور. ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016.
دقایق دیگر ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز خواهد شد. رأس ساعت 1 بامداد که 12 ساعت هم به طول خواهد انجامید و بریم و بشنویم ویژه گزارشی رو از هانا کاویانی در مورد این انتخابات.
تیم ملی فوتبال ایران برای پنجمین
با پوزش از شما شنوندگان خوبمون، اشتباه از من بود، پوزش میطلبم. خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران برای پنجمین مسابقه در رقابت‌های انتخابی جام جهانی مقابل سوریه وارد مالزی شد. بازیکنان ایران در شهر استرمبان واقع در 70 کیلومتری کوالالامپور اقامت گزیدند و اولین جلسه تمرینی خود را امروز چهارشنبه برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران به خاطر شرایط جنگی در سوریه مسابقه با این کشور را در مالزی برگزار می‌کند. تیم ملی ایران در شرایطی به مالزی سفر کرد که از نظر بازی تدارکاتی در مضیقه بود و نتوانست حریفی در حد و اندازه مورد نظر پیدا کند و بناچار فردا پنجشنبه در مالزی یک بازی تدارکاتی با تیم ملی پاپوا گینه نو برگزار می‌کند که این تیم در رنکینگ فیفا 159 است، ایران 27. اما پژمان منتظری که با تلویزیون ایران مصاحبه کرده میگوید همین تیم بهتر از هیچ چیست.
میشه گفت بهتر از هیچ چیه و بازی دوستانه است برای بازیکنان جوان، مطمئنا خیلی خوبه.
منتظری همچنین در مورد امکانات تیم ملی برای تمرین از جمله زمین چمن در این مصاحبه انتقاداتی را مطرح کرد.
واقعا اینقدر دیگه شرایط بده از نظر تمرینی و از نظر تجهیزات تمرینی. این چمن تمرینی خب میشه در موردش کتاب نوشت، نه که توضیح داد.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی تدارکاتی خود که فردا مقابل گینه نو برگزار خواهد کرد، روز سه‌شنبه آینده در شهر استرمبان مالزی مقابل تیم ملی فوتبال سوریه قرار میگیرد. سوریه در جدول شش تیمی گروه B آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه با 4 امتیاز چهارم است. ایران با 10 امتیاز پرچمدار گروه است و به دنبال آن تیم‌های ازبکستان و کره جنوبی قرار دارند. قطر و چین پنجم و ششم. در مسابقات شطرنج تیمی زیر 14 سال آسیا در چین، تیم ملی ایران با کسب 15 امتیاز به مقام قهرمانی آسیا رسید. چین میزبان مسابقات دوم و سریلانکا سوم شدند. از نظر کارشناسان شطرنج این پیروزی نونهالان شطرنج باز ایران با اهمیت خوانده شده است. در تهران مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری اعلام کرد دو بانوی دوچرخه سوار که در جریان لیگ دوچرخه سواری کشور از دادن تست دوپینگ خودداری کرده و محل مسابقه را ترک گفته بودند از حضور در تیم ملی محروم خواهند شد. مصطفی چایچی مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری در مصاحبه با ایسنا ضمن اعلام این خبر گفت این دو بانوی رکابزن زمانی که متوجه شدند ماموران سازمان ملی ضد دوپینگ برای گرفتن تست دوپینگ به محل مسابقه آمدند، آنجا را ترک گفتند و از دادن تست امتناع کردند. مدیر تیم‌های ملی گفت گرچه بعداً هر دو مجبور به دادن تست دوپینگ شدند، ولی با این شرایط بردوی تیم ملی دعوت نخواهند شد. در گزارش سایت‌های خبری نام این دو بانوی دوچرخه سوار ذکر نشده است. و در آمریکا در جریان مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور NBA یک رکورد جدید در پرتاب 3 امتیازی به ثبت رسید. در جریان مسابقه نیو اورلان و گلدن استیت که گلدن استیت 116-106 پیروز شد، استفن کری بازیکن گلدن استیت 13 پرتاب 3 امتیازی داشت که این یک رکورد جدید به حساب می‌آید. رکورد قبلی به کوبی برایان و دانیل مارشال تعلق داشت با 12 پرتاب.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. ویژه گزارشی درباره انتخابات آمریکا از هانا کاویانی و برنامه هفتگی جامعه در راه هستند. بعد از اونها ویژه برنامه ما برای پوشش انتخابات آمریکا رو خواهید شنید. همراه ما باشید. I am officially running
for President of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States.
Yeah.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا چه رویکردی در قبال خاورمیانه و ایران خواهد داشت؟ آنا کاویانی در این قسمت از سری برنامه‌های ویژه انتخابات آمریکا به بررسی سیاست خارجی خانم کلینتون در قبال خاورمیانه می‌پردازد.
بخش اول این گزارش از چالش‌های عمده بین المللی در مقابل دولت آینده آمریکا گفتیم و اینکه هیلاری کلینتون در صورت انتخاب چگونه با مسائلی چون تنش در روابط با روسیه و گفتگوی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها روبرو خواهد شد. در این بخش اما با تمرکز بر خاورمیانه چند نمونه از موضوعات پررنگ پیش روی خانم کلینتون را مرور خواهیم کرد. خاورمیانه‌ای که سنم وکیل پژوهشگر بنیاد چتم هاوس در لندن درباره آن میگوید
خاورمیانه هیچ وقت در ایجاد چالش‌های تازه برای یک رهبر سیاسی کمکاری نمی‌کند و متأسفانه هیلاری کلینتون با بحران‌های متعددی در این زمینه روبرو است و تصور اینکه از کجا می‌خواهد شروع کند تصور سختیه.
اما هم خانم وکیل هم بسیاری دیگر از ناظران اولویت در فهرست طولانی چالش‌های خاورمیانه‌ای را به سوریه می‌دهند که حدود 6 سال جنگ در آن کشور بیش از 270 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است. در خود خاورمیانه این بحران به قدرت گرفتن گروه موسوم به خلافت اسلامی منجر شده و در سطح بین المللی قاره‌ای مانند اروپا را با بحران مهاجرت روبرو کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا در سال‌های اخیر به دلیل استفاده نکردن از گزینه نظامی پس از استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی به شدت تحت فشار بوده است. اما آنطور که جان تیرمن مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین المللی در دانشگاه MIT آمریکا میگوید به نظر نمی آید که هیلاری کلینتون تغییر بسیار شگرفی در این سیاست بدهد اگرچه تفاوتهایی با باراک اوباما خواهد داشت.
در استفاده از منابع آمریکا در جایی مثل سوریه کنشگرانه تر عمل خواهد کرد. اما او گزینه های زیادی برای دخالت نظامی در خاورمیانه نخواهد داشت و در مناظره دوم هم گفت که از نیروی زمینی در سوریه استفاده نخواهد کرد و این منطقی است چون مردم آمریکا اصلا تشنه جنگ در خاورمیانه نیستند. او همزمان خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع و مسائلی از این دست است که بسیار پیچیده هستند. او می‌خواهد داعش را شکست دهد که روندی بسیار پله به پله خواهد داشت و هزینه انسانی بالایی هم در بر دارد.
بحران سوریه بحرانی چند وجهی ارزیابی می شود. از یک سوی نزاعی بین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان مسلحش است. از سوی دیگر کشورهای متعددی هم با حمایت از یکی از این دو سوی نزاع بر پیچیدگی آن افزودند. واشنگتن همواره از مخالفان بشار اسد حمایت کرده. از همین رو سوریه تبدیل به یکی از نقاطی می شود که سیاست خارجی هیلاری کلینتون بار دیگر با چالش مسکو مواجه خواهد شد و از سوی دیگر باید با تهران که به طور مداوم از حکومت بشار اسد حمایت کرده روبرو شود. البته دولت آینده آمریکا با تهرانی متفاوت هم روبرو خواهد بود. چرا که حال تهران با دستیابی به توافق اتمی با قدرت‌های جهانی موقعیتی متفاوت برای خود در منطقه و در سطح بین‌المللی متصور است. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که گفتگوهای محرمانه برای دستیابی به توافق اتمی در زمان وزارت خارجه اش آغاز شد، از این توافق حمایت می‌کند و می‌گوید از آنجا که این توافق به امنیت بین المللی کمک می کند، آمریکا در صورتی که او رئیس جمهور شود به آن پایبند خواهد بود. دنیس راست که از جمله اولین دیپلمات های آمریکایی بود که پیام میانجیگری عمان درباره آمادگی ایران برای مذاکره اتمی را دریافت کرد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره سیاست نامزد حزب دموکرات در این زمینه از یک تفاوت جدی سخن گفته بود.
به نظر من اگر هیلاری کلینتون رئیس جمهور شود به تعهداتی که بر مبنای برجام توافق شده پایبند خواهد بود، اما اگر حتی به سخنرانیش در این زمینه گوش کنید او تأکید زیادی دارد بر اجرای دقیق توافق. او مردد است که اگر ایرانی ها واقعا از پیامد عمل نکردن به تعهداتشان آگاه نباشند این کار را درست انجام نخواهند داد. در نتیجه به نظرم سیاست در زمینه اجرا و متحد بودن آمریکا همانند این دولت خواهد بود، اما در ادبیات رسمی حساسیت کمتری درباره تفسیر این گفته‌های تندتر در ایران وجود خواهد داشت. دولت اوباما به نظر می‌آید خیلی محتاط است که با گفته‌های تندتر فرصتی به تندروها در ایران ندهد که از آن سوء استفاده کنند. به نظرم دولت کلینتون در این زمینه حساسیت کمتری خواهد داشت. ایرانی‌ها ذره‌ای حساسیت درباره گفته‌های تحریک‌آمیزشان علیه ما ندارند. من نمی‌دانم چرا باید در این زمینه حساس باشیم. هر دو طرف منافعی در اجرای توافق دارند و ایرانی‌ها باید متوجه شوند که ما وقتی می‌گوییم آنها باید به تعهداتشان پایبند باشند، جدی هستیم.
به نظر بسیاری از تحلیلگران هیلری کلینتون در حالی به توافق اتمی با ایران و اجرای آن پایبند خواهد بود که باید با موضوع همسایگان و رقبای ایران در منطقه هم روبرو شود. کشورهایی چون برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که در دوران مذاکرات اتمی و دستیابی به توافق از رویکرد آمریکا به نوعی ناراضی بودند. حال آنطور که سنم وکیل در لندن میگوید، خانم کلینتون فرصتی برای بهبود این وضعیت دارد.
Well, I do think she has an opportunity because President Obama has walked back from those traditional.
به نظرم خانم کلینتون یک فرصت در این زمینه داره، چرا که باراک اوباما به نوعی از اون روابط سنتی عقبگرد داشته و آشکارا انتقادهایی رو مطرح کرده. کلید این ماجرا هم آشکار بودن این انتقادهاست، چرا که به طور خصوصی به نظرم پس زمینه این روابط همچنان قوی هست. در نتیجه هیلاری کلینتون یک در باز پیش روش داره که میتونه از اون استفاده کنه. به نظرم او با تمام وجود تعهد آمریکا به برجام رو ادامه خواهد داد، اما در این حال بسیار سنتی تر در قبال متحدان آمریکا در خلیج فارس و اسرائیل اقدام خواهد کرد. به نظرم اون تنش شخصی که باراک اوباما اون رو با خودش آورد دیگه وجود نخواهد داشت.
از جمله دیگر مسائلی که در همین زمینه هیلاری کلینتون در صورت انتخاب شدن باید به آن رسیدگی کند، جنگ یمن است که در راستای همان رقابت منطقه‌ای هم ارزیابی می‌شود. رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان به جز یمن در سوریه، عراق و افغانستان هم مشهود است. رقابت‌هایی که به قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور و نزاع آشکار بدل شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه با نشریه اتلانتیک گفته بود اگرچه آمریکا ایران را به متحدان سنتیش ترجیح نخواهد داد، اما ایران و عربستان سعودی باید بتوانند منطقه را بین خود تقسیم کنند و به نوعی به یک صلح سرد برسند. برخی از ناظران مانند دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز معتقدند این روی کرده باراک اوباما با ریاست جمهوری خانم کلینتون ادامه نخواهد یافت.
همچنین به نظرم خانم کلینتون با رژیم‌های میانه روی عرب منطقه ارتباط برقرار خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که اتحاد آمریکا با این کشورها را تقویت کند. کشورهایی که در این سالهای اخیر خیلی عصبانی هستند که آمریکا آنها را فراموش کرده و از آنها حمایت نمی کند.
البته رویکرد دیگری هم هست که معتقد است هیلاری کلینتون در صورت ریاست جمهوری باید تصمیمی اساسی درباره رابطه آمریکا با متحدی سنتی چون عربستان سعودی بگیرد. از آن جمله جان تیرمن در بوستون است که با تاکید بر اینکه تحلیل چشمانداز روابط واشنگتن و ریاض ساده نیست، اما پیش بینی نوعی حفظ وضعیت موجود را هم می کند.
The question is really for her now. Does the United States continue to support Saudi?
سوال کنونی برای او این است که آمریکا هم‌اکنون واقعاً در حال حمایت از دخالت نظامی سعودی‌ها در یمن است و باید دید که آیا او از رویکرد خصمانه سعودی‌ها علیه ایران به طور کلی حمایت می‌کند یا خیر. وضعیت در سوریه هم به نوعی نتیجه حمایت سعودی‌ها و سایر کشورهای حاشیه خلیج، خصوصاً قطر، امارات و کویت از برخی عناصر بسیار تندرو در سوریه است که برای برکناری اسد تلاش می کنند. اسدی که متحد ایران است. در نتیجه ما موضوعات متعددی با سعودی ها داریم. به اینها موضوع قیمت نفت را هم اضافه کنید و مشخص نیست کلینتون در این زمینه ها چه خواهد کرد. حدس من بیشتر به سمت حفظ وضعیت موجود می رود. اما باید به بدرفتاری سعودی ها هم رسیدگی شود.
But there needs to be a reckoning with Saudi misbehavior.
همه این چالش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه، موضوع گروه مرسوم به خلافت اسلامی یا داعش را هم باید اضافه کرد که مذاکره دیپلماتیک با آن قابل تصور نیست و هیلاری کلینتون هم مانند هر سیاستمدار دیگری وعده مبارزه با داعش و ریشه‌کن کردن آن را داده است. خانم کلینتون در جریان کارزار انتخاباتی خود یک بار گفته بود که در صورت استفاده از ابتکار و اعتماد به نفس، آینده بیشتر ترکیبی از فرصت‌ها خواهد بود تا تهدیدها. حال باید دید او در صورت رسیدن به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور چگونه با این گونه جهان‌بینی آینده آمریکا و سیاست خارجی آن کشور را رقم می‌زند.
جامعه
سلام، من فهیمه خضرایی‌داری هستم. بار دیگر با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فدا در کنار شما خواهم بود. در دقایق پیش رو به این برنامه خوش آمدید. حاشیه نشینی مدرن، شکل تازه‌ای از حاشیه نشینی در کناره کلان شهرها. دیگر گروه‌های حاشیه نشین الزاماً کپرنشینی نمی‌کنند و حتماً در راه‌های منتهی به شهرهای بزرگ چادر نمی‌زنند. نوع مدرن حاشیه نشینی اتفاقاً در آپارتمان‌ها اتفاق می‌افتد و خیلی هم در برابر چشم همه است. حالا دیگر حاشیه نشینی پی و فونداسیون دارد و آنچه ابر شهرها با آن روبرو هستند نه آدم‌های حاشیه نشین بلکه مجتمع‌ها و شهرک‌های حاشیه نشین است. محسن نریمان، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، هفته گذشته درباره همین آسیب اجتماعی ابراز نگرانی کرد. حاشیه نشینی مدرن که به گفته او عمدتاً پس از پروژه پرماجرای مسکن مهر شکل و شدت گرفته است. مسکن مهر طرحی بود در دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، برای خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد. بر اساس این طرح دولت با واگذاری زمین رایگان خانه‌سازی را تشویق می‌کرد. حالا اما 8 سال دولت محمود احمد نژاد به پایان رسیده و دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی هم رو به پایان است. زمان مناسبی که عوارض و نتایج اجرای طرح مسکن مهر بیشتر به چشم بیاید. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران از رشد 50%ی پرونده مسکن مهر خبر داده و میگوید خودمان با دست خودمان شهر فقرا درست کرده ایم. از سوی دیگر معاون پیشگیری از وقوع جرم استان البرز از جرم‌ها و بزه‌هایی در شهرهای بزرگ حرف می‌زند که بی ارتباط با پدیده حاشیه نشینی نیستند. او به خبرگزاری فارس گفته 40% جرائم در ایران مربوط به پدیده حاشیه نشینی است. زورگیری و جرائم مرتبط با مواد مخدر. این حاشیه‌ها یا اقتصادی هستند یا فیزیکی. احمد علوی، اقتصاددان:
حاشیه نشینی معمولا یه اکوسیستم خودشو داره، یعنی به اصطلاح جامعه خردی وجود میاد و در اونجا کسایی که درآمدشون پایینه، به اصطلاح سطح سوادشون پایینه و بالاخره با مسئله فقر و فقر فرهنگی، فقر اجتماعی دست و پنجه نرم میکنن، اینها در یک چارچوب گرد میان. معمولا محلات خاص یا به اصطلاح محلهای مسکونی خاصی هم وجود داره که حاشیه نشینای اقتصادی به لحاظ فیزیکی هم حاشیه نشین میشن.
جنگ، حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، خشکسالی و آنچه این سالهای اخیر پررنگ‌تر شده، یعنی ریزگردها. معاون پیشگیری از وقوع جرم استان البرز میگوید اینها از جمله دلایلی هستند که پدیده حاشیه نشین را تولید میکنند، عواملی که باعث میشوند مردم از روستاها به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند، زمین و دامهای خود را رها کنند و بیان که بدانند شهر چه سرنوشتی برایشان تدارک دیده راهی شوند. ناصر کرمی، اقلیم شناس:
اقتصاد روستایی در ایران فرو پاشیده، روز به روز کوچکتر شده. یعنی ما از یک چیزی حدود جمعیت 80% ایران مثلا در حدود 100-150 سال پیش که به نحوی مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد روستایی و کشاورزی وابسته بودن، الان به کمتر از 30% رسیده و خب شمار روستایان هم تقریبا الان همین تعداد هست اینها. اما همین تعداد هم عمدتاً سکونتگاهشون روستاست. روستا شاید ارتباط مستقیمی با معیشتشون نداره. ما خیلی روستاها داریم بخصوص تو منطقه جنوب، تو منطقه شرق، که صرفاً چون یک سکونتگاه ارزانی عرضه میکنن و به سری یارانه دارن دیگه به یک شکلی. این یارانه ها رو اگه ما میگرفتیم، یعنی اون فضایی که توی روستا بود سکونتش به ارزان ترین شکل ممکن سکونتگاه عرضه میشد، شاید خیلی درصد کمتر میشد.
همین یک ماه پیش بود که خبرگزاری مهر از بحران مهاجرت در شرق ایران خبر داد و گفت 1700 روستا به دلایل مختلف، از جمله مهمترین آنها خشکسالی و بی‌آبی در استان مرزی خراسان جنوبی، خالی از سکنه شده است. روستاها متروکه و مرزها خالی شدند. در عوض جمعیت شهری روز به روز در حال افزایش است. ناصر کرمی اقلیم شناس میگوید خشکسالی در سالهای اخیر تیر خلاص را به زندگی روستایی در ایران زده است.
در سالیان اخیر خشکسالی به واقع اون تیر خلاص رو به هزاران سال سابقه به اصطلاح اون معیشت روستایی کشاورزی ایران زده. یعنی دیگه کاملا بسیاری از روستاها اخبارش رو هست دیگه، فقط به خاطر خشکسالی مثلا در جای مثل خراسان جنوبی، کل اون نیمه جنوبی و نیمه شرقی کشور میشه، یعنی ما هرچی از این منطقه جنوب شرق و سمت جنوب به شمال غرب، روستاها روز به روز خالی‌تر شده و بعد ما با پدیده‌ای روبرو شدیم با حاشیه‌نشینی‌های چند میلیونی، یا جای چیزی که تو اطراف تهران هست، در اطراف ورامین هست، در اطراف کرج هست، شهرک‌های بسیار بزرگی که به واقع از نظر عمق و اون چیزی که از نظر اجتماعی توش رواج داره، اقتصادی، چیزی شبیه کفرنشینی‌های ریو دو ژانیرو یا مثلا بمبئی هست، ولی فقط به خاطر اینکه پول نفت بوده به هر حال ظاهری آبرومند داره، ولی در داخل از نظر حالا اگه بگیم شاخص خوشبختی یا رفاه و اینها چندان تفاوتی واقعا نداره با اون کفرنشینی ها.
پدیده‌ای که در جامعه شناسی از آن به عنوان جمعیت پذیری نام میبرند. جمعیت هایی از جاهای دیگر به هر دلیلی راهی مکان تازه میشوند. این جمعیت فقط به ساختمان نیاز ندارد، هرچند که امکانات فیزیکی و بهداشتی شهرک های حاشیه نشین از جمله فاضلاب یا دسترسی های شهری هم وضعیت چندان مناسبی ندارد. اما جمعیت پذیری پدیده است که اگر ارزیابی نشده اتفاق بیفتد میتواند آسیب های اجتماعی به دنبال داشته باشد، آنچه احمد علوی اقتصاددان آن را دور باطل میداند.
این یک دور باطله، به این معنی که وقتی جرم و بزهکاری زیاد میشه توی یک به اصطلاح منطقه جغرافی معین، خب طبیعیه اونجا میانگین سن میاد پایین، یا فرزند بهره‌کشی، حالا بهره‌کشی از کودکان و زنان و افسایش پیدا میکنه.
او علاوه بر بزه‌ها و آسیب‌های اجتماعی از آثار حاشیه‌نشینی بر وضعیت اقتصادی کشور هم غافل نمی‌شود.
طبیعیه وقتی بخشی از جامعه به لحاظ اقتصادی حاشیه نشین میشه، یعنی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میشه، این تأثیر منفی خواهد گذاشت، حالا یا بر رشد اقتصادی به طور کلی، خب چون نیروی کار از یک حالت فعال به شکل منفعل در میاد. اگه از نظر جغرافی و اقلیمی هم نگاه کنیم، خب طبیعیه با نبود رشد اقتصادی و اشتغال دچار یک عدم توزیع منابع خواهیم شد، نابرابری در این مورد. و ما الان در ایران که گاه گفته میشه حدود 13 میلیون گاه 19 میلیون ما حاشیه نشین داریم، این افراد نقشی در تولید ندارن، چه در زمینه رشد اقتصادی خانوار، چه در رشد اقتصادی اون شهرک ها یا اون مناطق، یا در سطح کلان نقش منفی خواهد داشت این نوع حاشیه نشین.
اما راهکار چیست؟ ناصر کرمی اقلیم شناس از راه‌های ممکن برای تغییر وضعیت حاشیه نشینی، نجات حیات روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه میگوید.
شما با توزیع مزیت‌های نسبی میتونید مردم رو ثروتمندتر یا فقیرتر بکنید. من یه مثال خوبش اتفاقا توی شهر تهران بزنم. خب قبل از انقلاب واقعیت اینه که این شکاف بین شمال و جنوب تهران خیلی شدید بود. شاعر انقلابی ما این بود که روز خلق از آن سوی توپخانه به این سوی سرریز شود. اما به تدریج یک جریانی را افتاد از حدود 25-30 سال پیش که از شمال شهر تهران پول میگرفت، از جنوب شهر تهران هزینه میکرد. نتیجه این شد که اون شکاف کم رنگ شد و خب یک مزیت‌هایی برای زیستن در جنوب شکل گرفت. الان دیگه مثلا در جنوب شهر تهران زندگی کردن اصلا زد ارزش نیست، شاید قبلا زد ارزش تلقی می‌شد، چون مزیت‌های نسبی رفت اونجا که سکونه، یعنی کسایی که خونه داشتن تو جنوب شهر الان قیمتش خیلی رفت بالاتر. به همون صورت مقیاس ملی شما که همه مزیت‌ها رو، مزیت اقتصادی، مزیت فرهنگی، مزیت نزدیکی به قدرت سیاسی، همه رو میاری توی شهر، طبیعیه که اطراف خودشون رو به این مزیت‌ها نزدیک می‌کنن. برعکس اگه شما مزیت‌ها رو منتقل کنید به جایی که ترجیح میدید جمعیت‌ها اونجا بایستن، یعنی روستانشینی یک مزیت‌های خیلی مشخص آشکار غیر قابل اغمازی داشته باشه، خب اونجور خواهد شد. اما خب در ایران میگم شما حتی اگه توی شهر بزرگ، شهر چند میلیونی تو مرکز استان زندگی میکنید، بعضن برای یک کار اداری باید پاشید به تهران. حتی
حجم عظیم ساخت و ساز در قالب پروژه‌های مسکن مهر و تجمع انبوه ساختمان‌ها در مقیاس‌های بالای 10,000 تا 100,000 واحد مسکونی ناگهان با یافت‌هایی را در سراسر جامعه شهری ایران به وجود آورده که با وجود تفاوت‌ها دارای مسائل، مشکلات و آسیب‌های مشترکند. ساختمان‌های عظیم ساخته شده اما به انسان توجهی نشده است. اینطوری است که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از آسیب‌های اجتماعی در این فضاهای مسکونی شده به دست رسیده است. از قتل و اعتیاد و تجاوز گرفته تا خودکشی ساکنان و دانش آموزان در مناطق حاشیه نشین. حاشیه نشینی مدرن. سپاسگزارم که یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.